ساعت 14:02 بعد از ظهر در ایران است. با رادیو فردا همراه هستید. یک مرزبان ایرانی در حادثه تیراندازی در منطقه مرزی ماکو کشته شد. نایب رئیس مجلس ایران میگوید حصر خانگی خلاف قانون اساسی است. و حمید بقایی رئیس قوه قضاییه را به دینامیت گذاشتن زیر نظام متهم کرد. سلام، بابک غفوری آذر هستم. خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا در روز سه‌شنبه 14 آذر ماه 1396. یکی از مرزبانان ایرانی در حادثه تیراندازی در منطقه مرزی ماکو کشته شد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با اعلام این خبر از مجروح شدن 4 نفر دیگر در این حادثه خبر داد. به دنبال تیراندازی عصر دوشنبه در منطقه مرزی ماکو و کشته شدن یک مرزبان، وزرای خارجه ترکیه و ایران به صورت تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. به گفته بهرام قاسمی، وزیر امور خارجه ترکیه حزب کارگران کردستان PKK را عامل این تیراندازی معرفی کرده است. تحقیقات در ایران و ترکیه درباره جزئیات این درگیری مسلحانه ادامه دارد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید حصر خانگی خلاف قانون اساسی است و اگر در گذشته هم اتفاق افتاده تخلف بوده است. به گزارش ایسنا، آقای مطهری روز دوشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه اراده مقامات کشور بر حل موضوع حصر است گفت در حال حاضر نرمشی در مقامات در موضوع حصر به وجود آمده است. نایب رئیس مجلس بار دیگر بر برگزاری دادگاه علنی برای محصورین تاکید کرد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران اعتراضهای مردمی پس از انتخابات سال 88 همراه زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، از بهمن 89 تا کنون بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. درخواستهای آنها برای حضور در دادگاه علنی تا کنون مورد قبول واقع نشده است. به دنبال طرح اتهام تبلیغ علیه نظام برای 3 مدیر ارشد دولت محمود احمدی نژاد از سوی قوه قضاییه، حمید بقایی، صادق لاریجانی رئیس این قوه را به دینامیت گذاشتن زیر نظام متهم کرد. آقای بقایی که معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم بود، این مطلب را روز دوشنبه پس از حضور در دادسرا در ویدیویی منتشر کرده است. این در حالی است که روز دوشنبه عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، آنچه توهین و حتاکی به قوه قضاییه نامید را ناشی از ناکام ماندن جریان به گفته او انحرافی در اجرای مقاصدشان دانست. به گفته وی این توهین ها ناشی از واهمه این جریان از برخوردهای قضایی است. جریان انحرافی عبارتی است که برخی اصولگرایان برای خطاب قرار دادن نزدیکان محمود احمدی نژاد استفاده می کنند. روز یک شنبه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه سخنان محمود احمدی نژاد علیه این قوه را بالاترین خیانت توصیف کرد و وی را متهم ساخت که علیه نظام شمشیر کشیده است. محمود احمدی نژاد قوه قضاییه را به دیکتاتوری و ظلم متهم کرده است. اما در خبرها هم حتما شنیدید که علی عبدالله صالح 75 ساله که تاریخ معاصر یمن با 3 دهه رهبری او بر این کشور گره خورده روز دوشنبه کشته شده است. آقای صالح که در خیزش‌های جهان عرب مشهور به بهار عربی از قدرت کنار رفت، چندی بود که در ائتلافی با شورشیان حوثی در حال نبرد با نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان بود، اما چند روز پیش اعلام کرد نیروهایش در نبرد با حوثی‌ها هستند و پیشنهاد مصالحه با عربستان سعودی را مطرح کرده بود. درباره زندگی سیاسی علی عبدالله صالح، هانا کاویانی از رادیو فردا با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن آلمان، گفتگو کرده است.
علی عبدالله صالح جزء رهبران اصطلاح نسبتا نادر خاورمیانه بود که تونست دهها در قدرت بمونه، اونم با توجه به اینکه سواد آنچنان دانشگاهی نداشت، حتی دیپلم نگرفته بود، صرفا از طریق ورود به ارتش و ارتقاء درجه تونست خودش رو به سطح سیاست هم برسونه و در اونجا با توجه به مهارت‌هایی که کسب کرد، یعنی که به نوعی در سیاست یک روباهی شد، یعنی به خودش گفته بود که در من باید اگر کسی که میخواد زمامداری بکنه باید بتونه با مارهای مختلفی برخصه و علی عبدالله‌صالح واقعا هم در ظرف این 34 سالی که خودش رئیس جمهور بود دائم در حال رقص بود، چه با نیروهای داخل یمن، چه با کشورهای اطرافش، اتحادهایی که برقرار میکرد، امروز با یک طرف فردا با طرف دیگر، و دائم در حال بازی بود با این متحدا و نیروهایی که در سطح کشور در منطقه عمل میکردن. و خب میشه گفت که واقعیتش اینه که یمن با توجه به فقر گسترده‌ای که درش هست، ساختار قبیله‌ای و قومیش، نیروهای مختلفی که درش عمل میکنن، بحران‌های مربوط به گرسنگی و آب، اینها به نوعی تونسته بود تا حدودی ثبات در این کشور حفظ بکنه در 34 سال گذشته. و اون دوره‌ای هم که خب یمن شمالی و یمن جنوبی متحد شدند، همچنان خودش رو در رأس کشور حفظ کرد. حتی دوره‌ای هم که دوباره یمن جنوبی رهبراش خواستند که جدا بشن، تونست از پس این بحران هم بر بیاد و سرکوب بکنه و دوباره بر کل یمن حکومت بکنه. با حوثی‌ها هم که الان متحدشون بود چند بار درگیر شد، دست به سرکوب زد. بعضی موقع هم با سعودی‌ها هم که کشور بزرگ همسایه‌اش بودن در می‌افتاد، در قدرت بمونه و ادامه بده. حتی زمانی با صدام حسین از در اتحاد در اومد، در حمله‌ای که به کویت کرد، در جنگ با ایران پشت سر صدام حسین ایستاده بود، در مقاطعی البته یک گرایشی به طرف ایران پیدا کرد. مجموعاً بسیار سلام تو که گفته شد در سیاست اهل چرخش و نرمش بود و با همین اهرم‌ها هم بود که تونسته بود قدرت برای خودش حفظ بکنه.
آقای حسینی فرد، به مقطع خیزش‌های جهان عرب برگردیم. موقعی که برخی از زمامداران کشورهای مختلف از جمله تونس، مصر از قدرت برکنار شدند، علی عبدالله صالح یکی از اون افراد بود. یک نگاهی به این دوره زندگی سیاسی علی عبدالله صالح داشته باشیم.
واقعیتش اینه که در یمن سخت‌تر از سایر جاها پیش رفت. اونم در نظر بگیریم که در تونس، در مصر ظرف 4 یا 5-6 هفته بالاخره آقای حسنی مبارک، آقای بن علی رفتن کنار. ولی در بحران یمن با توجه به اینی که به هر صورت عوامل مختلفی در سطح یمن بازی میکردن، خود علی عبدالله صالح کارت مختلفی رو برای بازی داشت. مدت‌ها طول کشید تا تونست آقای علی عبدالله صالح آمریکا و عربستان سعودی رو راضی بکنه که بهش مسئولیت بدن خودش در یمن باقی بمونه. و عملاً هم از پشت صحنه، حتی بعد از اینکه معاونش آقای هادی به قدرت رسید، رئیس جمهور شد، از پشت صحنه هدایت بکنه کشور را و در این حال در صدد انتقام گیری هم باشه. از این جهت اون زمانی که حوثی ها خودشون سال 2014 رسوندن به صنعا و با آقای هادی رئیس جمهور درگیر شدن، نهایتاً فرارش رو رقم زدند، موقعیت رو مناسب شمرد آقای صالح که با اینها وارد اتحاد بشه برای احیای دوباره قدرتش و حداقل اینه که خانوادهش رو به قدرت برسونه. مجموعه وضعیتی که پیشرفت، حتی در همون دوره کشمکش سال 2011 که چجوری از قدرت بره کنارم، اون موقع هم یک انفجار براش رخ داد و تا آستانه مرگ هم پیشرفت، ولی دوباره با همون جراحاتاش برگشت به صحنه سیاسی و ادعای قدرت کرد. در مجموع به نظر می اومد که در این مدت 5 سال اخیرم میخواد با همون رویه خودش که با کارت‌های مختلف بازی میکنه، اتحادهای مختلفی رو وارد میشه، همچنان قدرت در یمن برای خودش حفظ بکنه. و خب این اواخر به نظر میاد که با توجه به اینکه اماراتی‌ها ظاهرا با آقای صالح به این توافق ضمنی رسیده بودن که پسر آقای صالح در امارات و خب آدم شخصیت نسبتا مهمی هم مسئول خانواده آقای صالح، اون رو برای قدرت آینده آماده بکنند، قول رو اینو بدن با آقای صالح که اون رو به قدرت برسونند و به همین دلیل از حوثی ها فاصله بگیره، که ظاهرا خب این برگ آقای صالح موفق از کار در نیومد در لحظه فعلی.
تحلیل حبیب حسینی فرد رو میشنیدید درباره زندگی سیاسی علی عبدالله صالح. اما بعد از شنیدن این گفتگو نوبت به نظرات شما مخاطبان رادیو فردا میرسه که بخش جدایی ناپذیر رادیو فرداست.
جمهوری اسلامی به قدری الان دنبال اینه که این خواب آشفته خروج از سوریه و منطقه داره تعبیر میشه و به قدری به هم ریخته و دنبال راه چاره‌ای میگرده برای این معضل که اصلا وضعیت داخلی رو به نوعی ول کردن، که میبینید هر روز یکی به یکی یه چیزی میگه، اون یکی جواب میده و اصلا یه چیز خیلی طنزی به وجود آوردن.
هر دوره‌ای که انتخابات شروع میشه مردم سراسیمه نهجوم میارن و به یه رفت رای میدن، اونتها یه ما بعدش میبینن که برعکس قول و قرارهایی که اون رئیس جمهور توی دوره انتخاباتش داده بود برای جذب رای و مردم عکسش عمل میکنه و به هیچ کدومش متعهد نیست. اما دوباره هم اگه 10 بار شاید 50 بار دیگه این انتخابات صورت بگیره، همین مردم منتقد میبینیم که تو صفحه های سر کله هم میزنن برن رای بدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بعد از شنیدن نظرات شما مخاطبان رادیو فردا، نوبت به پخش قسمت دیگری از سری برنامه های ملاقات میرسه. مهتاب وحیدی ریا تهیه کننده این برنامه است، با او همراه میشویم در ملاقات دیگری با یکی از زندانیان سیاسی حقیقتی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. 53 سال دارد و اهل کتاب و کتابخوانی است. ساکن اندیمشک است، اما حالا برای گذراندن حکم زندانش در زندان کرمان به سر می برد. این فعال مدنی که از کنشگران جریان ملی مذهبی در اندیمشک به شمار می رود، جرمش حمایت مالی از کتاب سرای مادر اندیمشک و مشارکت در برگزاری جلساتی در این کتاب سراست. عزت الله جعفری که با هدف ترویج کتابخانی با این کتاب سرا همکاری می کرد، شهریور ماه سال 94 به همراه 7 فعال مدنی دیگر در ارتباط با فعالیت های کتاب سرای مادر اندیمشک توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. او مدتی در بازداشتگاه متعلق به اطلاعات سپاه پاسداران در سلول انفرادی زندانی بود و پس از چند ماه با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد، اما چندی بعد در شعبه 2 دادگاه انقلاب دزفول به ریاست قاضی علی موسوی به تبلیغ علیه نظام از طریق حمایت مالی از کتابسرای مادر اندیمشک و مشارکت در برگزاری جلساتی در این کتابسرا متهم شد، اتهامی که به صدور حکم 1 سال زندان در شهر کرمان برای این فعال مدنی منجر شد. حکمی که خرداد ماه 96 به او ابلاغ شد و شهریور ماه هم به اجرا درآمد. این فعال مدنی اتهام و حکمش را ناعادلانه می داند. اما به دلیل آنچه او ناکارایی دادگاه تجدید نظر خواند، از درخواست اعاده دادرسی در پرونده‌اش صرف نظر کرد. عزت الله جعفری به گفته دوستان و آشنایانش یکی از کارآفرینان و خیرین شهر اندیمشک است. نزدیکانش میگویند او یکی از مدافعان حقوق زنان هم به شمار می رود و برای توانمندسازی زنان تلاش‌های بسیار انجام داده است. او پیشتر در سال 82 هم به دلیل فعالیت‌های مدنیش از جمله دیدار و حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی بازداشت و به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. عزت الله جعفری اوایل شهریور ماه امسال روانه شهر کرمان شد تا 1 سال آینده را در زندان این شهر سپری کند.
اما این بخش رو با این خبر ورزشی سیاسی به پایان میبریم که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در یک پیام ویدیویی خطاب به علیرضا کریمی کشتیگیر ایرانی گفت زورگویانی که تو را وادار به باخت کردن خود خواهند باخت. آقای نتانیاهو این پیام را در واکنش به باخت اجباری علیرضا کریمی کشتیگیر ایرانی در مسابقات جهانی کشتی زیر 23 سال که هفته گذشته در لهستان برگزار شد منتشر کرد. آقای کریمی به دستور مربی مجبور به واگذاری کشتی به کشتیگیر روسیه شد تا از حضور مقابل کشتیگیر اسرائیلی پرهیز شود. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط خبرهاست که تا 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا اون موقع من بار دیگر با شما خواهم بود. بخش موسیقی شما رو همراهی میکنه.